چیزی که داره صورت میگیره 27 ارگان، سازمان، نهاد، وزارتخونه درگیر هستن، یک جایی لااقل بیاد این حالا نقش نظارتی بیشتر، نقش جوابخواهی رو داشته باشه، هر جا اصلا فرق میکنه. شما پیشنهاد بدید.
بله، نه خب در قانون سازمان محیط زیست به عنوان ناظر این کار چیده، سازمان محیط زیست هم در واقع یه پلتفرمی گذاشته، دستگاه اجرایی اونجا گزارش میکنن، نتیجهشو منعکس میکنن به سازمان های ناظر.
ولی شبکه خبر رو که نگاه کنی دوربین شهر رو نشون میده. بله بفهم.
آره مشکل اینجاست که در واقع قانونی که سال 96 برای قانون هوای پاک چیده شده متاسفانه ضعف هایی داره که تا الان ضعفش رو داریم میبینیم دیگه، شما هم بهش اشاره کردیم، مهمان برنامه هم اشاره کردن. ضعفش اینه که اجرایی نشده، قانونی که نتونه اجرایی بشه بعد از گذشت 6 سال واقعا خب مشکل داره قانون. یعنی این قانونی که چیدن ظرفیت های مالی درستی داخلش دیده نشده، زمانبندی درستی داخلش دیده نشده، واقعی دیده نشده. شما وقتی که میخوان پای اجرا میرسه، خب هزینه های گزافی برای تعویض خودروها نیاز هستش، تعویض موتور خودروها، نمیدونم سیستم های سوخت منازل، خیلی مسائل دیگه ای که میتونه کمک کنه. به هر حال اینها، این ما در واقع بودجه اینها از کجا تامین بشه، چجوری سازوکارش چی هستش، اینا به درستی اونجا تعریف نشده. وقتی که شما مثلا یک کاری میخواین انجام بدید و پولی هم وجود نداشته باشه، طبیعتا اون کار انجام نمیشه. این یه بخش قضیه است. بخش های دیگه مثلا سوء مدیریت اینا هم در کنارش هست، اون هم در واقع نهادهای نظارتی پیگیر هستن. ولی عمده قضیه سر این هستش که اون قانونه واقعی چیزی نشده، برنامه زمانبندی درستی نداره، منابع درست داخلش دیده نشده. این باعث شده که الان بعد از گذشت 6 سال نه تنها وضعیت ما بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. ما طبق گزارشی که شهرداری اعلام کرده بود، سال گذشته 132 روز ما هوای ناسالم برای گروه های حساس داشتیم، یعنی شاخص ایکیوهای ما بالای 100 بود. 132 روز یعنی تقریبا یک سوم سال. خب یعنی از هر 3 روز ما یه روزش آلوده بوده. تقریبا ما از حالا به بعد همش باید منتظر این وضعیت رو باشیم.
خب کاری که باید کرد
به نظر من تجدید نظر روی قانون یکی از مهمترین در واقع کارهایی که باید خیلی به سرعت انجام بشه. باید ببینم که مشکل چی بوده که اجرایی نشده و مشکل درست دیده بشه. این یک بحث. بحث دیگه ای که هستش بحثای خیلی کلانه. ببینید این مشکل خیلی سریع به وجود نیومده که سریع بخواد از بین بره، بنابراین باید سرمایه گذاری های عمده صورت بگیره و در یک برنامه زمانبندی مشخص بحث تعویض نمیدونم خودروهای فرسوده، نمیدونم بهبود سوخت، نمیدونم نیروگاه ها، همه اینها و همچنین وضعیتی که در گرمایش خانه ها هست، همه اینها دست به دست هم میده که این کار بهبود پیدا کنه.
سپاسگزارم جناب زیبایان، متشکرم از حضورتون، ممنونم از آنچه که فرمودید.
روز باشید،
خدا نگهدار. آقای مهندس مقدم، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید.
خیلی متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدار ازتون. توی خبرها درباره تجدید میثاق کتابداران با آرمان‌های امام راحل شنیدیم و خواندیم. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای محمد مهدی ظرفشان، مدیریت محترم کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه‌های عمومی کشور. جناب ظرفشان سلام.
آقای دکتر هاشمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم. بفرمایید چه توضیحاتی می‌تونید بدید، چه گزارشی برای مردم در این حوزه دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام به شنوندگان فرهیخته برنامه شما، چند سالی هستش که دستاندرکاران هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران این هفته رو با حضور در مرقد امام راحل و تجدید میثاق با آرمان‌های ایشون شروع می‌کنند. دیروز هم این برنامه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان فرهنگی، ناشران و کتابداران برگزار شد و به صورت رسمی ما به استقبال 31 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رفتیم. بنابر اعلام ستاد هفته کتاب، امسال 23 تا 30 آبان ماه بازه زمانی این هفته هست و شعار آینده خواندنی برای این هفته انتخاب شده.
و بفرمایید که برای این هفته چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده، قرار هست چه خروجی‌هایی داشته باشیم، قرار هست که چطور آینده آن شعاری که هست رو محقق کنیم؟
بله، دستگاه‌های مختلف برای این هفته برنامه متنوعی رو در نظر گرفتند، اما اونچه که من به عنوان مسئولیت هم میتونم خدمت شما گزارش بدم، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که مسئولیت مدیریت 23700 کتابخانه عمومی رو در کشور بر عهده داره، در طول سال خب برنامه‌های یعنی کارش اصلا کتاب و کتابخانی و کتابخانه عمومی است، اما به صورت ویژه برای اینکه در این هفته توجه بیشتر مردم و رسانه‌ها به این موضوع جلب بشه، برنامه‌هایی رو پیش‌بینی کرده که از حوزه زیرساختی میشه به بهره برداری از 21 کتابخانه عمومی شامل 3 کتابخانه سیار اشاره کرد که با بهره برداری از این کتابخونه ها 5000 متر مربع به فضای کتابخانه کشور افزوده میشه و 5 شهر فاقد کتابخونه صاحب کتابخانه عمومی میشن. از دیگر برنامه هایی که از این هفته پیش بینی شده، عضویت رایگان مردم عزیز در کتابخانه های عمومی هست که میتونن در طول این هفته با مراجعه به کتابخانه عمومی رایگان عضو کتابخانه های عمومی بشن. شنوندگان عزیز میتونن با مراجعه به پایگاه سامان PL.IR نزدیکترین کتابخانه عمومی به محل زندگیشون رو پیدا بکنن و بهش مراجعه بکنن. در این پایگاهی که اشاره کردم، نزدیک به 50 میلیون نسخه کتابی که در کتابخانه های عمومی وجود داره قابل جستجو هست و از همونجا میتونن ببینن که این کتاب رو کدوم کتابخانه داره تا بهش مراجعه بکنن. همچنین در این هفته ما پذیرای اهدای کتاب از سوی مردم عزیز هستیم، کتابهایی که افراد خوندن و میتونن به کتابخانه ها اهدا بکنن. پویش دیگه‌ای که چند سالی هست با همکاری سازمان انتقال خون ایران انجام میشه، پویش کتاب خون هست. اعضای کتابخانه های عمومی و سایر علاقه‌مندان در طول این هفته با مراجعه به پایگاه های سازمان انتقال خون ایران با اهدای خون یک حرکت فرهنگی و برای ترویج سلامت رو انجام میدن.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی جناب ظرفشان، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید، آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، از شما ممنونم.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
روی خط ارتباطی میهمان متخصص، میهمان فرهیخته ما، جناب آقای دکتر مصطفی قانعی، پزشک و محقق ایرانی فوق تخصص ریه حضور دارن. آقای دکتر قانعی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام، صبح شما خیر، صبح شنوندگان محترم هم بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب دکتر قانعی. میخوایم درباره کاهش هزینه سلامت صحبت بکنیم. امروز درباره خیلی از مسائلی که میتونه به شهروندان کمک کنه یا کمک نکنه صحبت میکردیم. بحث مرگ خاموش، بحث هزینه هایی که میتونه جلوی این مرگ رو بگیره و مسائل پزشکی قانونی بررسی کردیم. توی حوزه سلامت هزینه های بسیار بالایی هستش که با یک سری تمهیدات شاید بشه این هزینه ها رو کاهش داد، شاید که نه، قطعا میشه کاهش داد، اما احتیاج به یک دقت داره. خبرها میگفت که قرار از دانش بنیان هایی که هزینه سلامت کاهش دهند حمایت کنیم. این دانش بنیان ها رو چطور شناسایی کنیم آقای دکتر قانعی؟
بله، عرض کنم که ممنون از موضوعی که گذاشتید. ما امروز یه تعریفی برای فناوری در حوزه سلامت داریم و این فناوری رو به موضوعی اطلاق میکنیم در یکی از موارد که بتونه سلامت رو افزایش بده، هزینه ها رو کاهش بده. اسم این رو میذاریم فناوری پیشرفته. یکی از حوزه هایی که موفق شده در کشورهای پیشرفته این کار رو بکنه بحث موضوع الکترونیکی کردن سلامت، هوش مصنوعی و سلامت هست، دستیار هوشمند سلامت هست. اینها کارکردهای موفقی داشتن و در جاهایی که تونستند به خوبی اعمال فعالیت و اعمال اثر بکنن تا 40% هزینه های مربوط به سلامت اون کشور رو کاهش دادن. در کشور ما پیشبینی میشه که بیش از این مقدار بتونه هزینه ها رو کاهش بده. به همین دلیل در معاونت علمی و فناوری و ستاد اقتصاد سلامت این موضوع مورد حمایت قرار گرفته، از این جهت که هر شرکتی که بتونه با فناوری های روز اهم از هوش مصنوعی و فناوری های الکترونیک سلامت بتونه هزینه ها رو کاهش بده مورد استقبال قرار میگیره. البته این اقدامات توسط شرکت ها در گام اول معادل با همون های انجام میشه که در خارج موفق بودند. در این صورت باعث میشه که ابتدا گام هایی بردارن که اونها برداشتن، ولی در گام بعدی خودشون ابداعات و کارهایی انجام میدن که خب در دنیا هم نو هست. از جمله اینها که ده همین الان در حال انتخاب شرکت هایی هست داره میگذره که هم تو دانشگاه علوم پزشکی ایران و هم شهید بهشتی و هم تهران داره برگزار میشه با هماهنگی از شورای عالی مجازی و همینطور دانشگاه های زیرب، دستیار هوشمند سلامت و دستیاری که تداخلات دارویی رو به فرد نشون میده و دستیاری که مربوط به بیماری های قلب و عروق هست، اینها باعث میشه که فرد بتونه در فضای مجازی با استفاده از داده های خودش و مراقبت الکترونیکی که انجام میشه و بازخوردی که بهش داده میشه دچار عوارض دارویی نشه، دچار مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی نشه، و در صورتی که تو حوزه سلامت نیازی به موضوع سواد سلامت داشته باشه این دستیار هوشمند در اختیارش بذاره و باعث بشه که هزینه سلامت کاهش پیدا کنه ولی خود سلامت اون فرد ارتقا پیدا کنه. این انشالله در حال انجام یک اقدامی که صورت گرفت در با بیمه بود. بیمه به هر حال همه هزینه هاش برای درمان میرفت، ولی با معاون درمان وزارت بهداشت، بیمه سلامت، سازمان برنامه بودجه و معاونت علمی مقرر شد که از یعنی موافقت نامه امضا شد که از شرکت های حمایت بشه که بتونن هزینه های بیمه سلامت رو کاهش بدن. دو تا بیماری مد نظر قرار گرفتی که بیماری سرطان ریه بود و یکی سرطان پستان، هر دوی اینها الان حمایت هایی که لازمه داره انجام میشه. به عنوان نمونه شهر قم هم انتخاب شد که روی در این شهر موفقیت نشون داده بشه، در صورتی که موفق بود به سایر بیماری ها گسترش داده بشه و در سایر بیماری ها هم ازش استفاده بشه. این به عملیاتی شدن نزدیک شد. این بیمه سلامت و صندوق نوآوری هم قراردادی بسته شد که هر چرا که صندوق نوآوری از دانش بنیان‌ها حمایت کنه ولی منجر به کاهش هزینه‌های بیمه سلامت بشه، بیمه سلامت بیاد 50% منابعی که صرف جویی کرده برای پیشرفت همین شرکت‌ها هزینه کنه، که اون هم می‌بینید تماماً به این شکلی که ما هزینه نمی‌کنیم، در حقیقت از صرف جویی هزینه ها داریم اشتغال ایجاد میکنیم، سلامت رو ارتقا میدیم و وضعیت بیماران رو بهبود میبخشیم.
به چه شکلت، اینو به عنوان پایان بندی جمله آخر میخوام بپرسم، به چه شکل باید شناسایی کرد چقدر جای آزمون و خطا و ریسک جواب ندادن داره آقای دکتر؟
شناسایی به شکل فراخوان انجام میشه که حدود 180 شرکت فراخوان شدن. تو قربالگری دستیار هوشمند 45 تا انتخاب شدن، از اون 45 تا 15 تا اومدن پروژه هاشون رو و طرحاشون رو بیان کردن. یه مدل کشوری برای فراخوان وجود داره که عرض کردم با همکاری تمام دستگاه زیرت، برای اینکه بفهمیم آیا واقعا اینا هزینه ها رو کم کردن یا نکردن. یک شهر رو به عنوان شهر نمونه اقدام انتخاب میکنیم، بعد از اینکه نتایجش در اونجا موفق بود گسترش داده میشه به سایر جاها. البته این رو عرض کنم که تمام این موارد در مقدمه عرض کردم جاهای دیگه موفق بوده، ولی با این حال با توجه به شرایط فرهنگی و ویژگی های کشور ما باید اینجا هم بتونه موفقیت خودش رو نشون بده.
چقدر براش زمان قابل تصور هست برای دستیابی به هدف؟
هدف ها رو برنامه ریزی میکنن. فرض بگیرید هدف اول سواد سلامته، هدف دوم رضایت بیماره، بعدی اینه که بتونیم شاخصهای هزینه رو کاهش بدیم. این هدف ها یک به یک معمولا یک سال رو برای ارزیابیش قرار دید.
سپاسگزارم آقای دکتر قانعی، باعث افتخار بود هم صحبتی با حضرت عالی. آرزوی سلامتی داریم، متشکریم. حتما این وعده رو میگیریم که در هفته های آینده و ماه های آینده باز هم درباره این موضوع پایش و رسدش هم صحبت حضرت عالی بشیم و از شما جویا بشیم که چه قدم هایی برداشته شده.
متشکرم، ممنونم.
صبح حضرت عالی بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب به پایان صحبت گفتگو امروز رسیدیم. قبل از پایان یه خبری که دیروز بعد از ظهر بود و که خیلی به قول عوام جگرمون حال اومد رو بگیم، تیم نوجوانانمون تونست برزیل رو شکست بده توی جام جهانی نوجوانان. خیلی 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 متفاوت بود، باعث شگفت انگیزی بود و شگفت بود و خیلی هر چقدر راجبش بگیم چقدر شگفتانه بود، راجبش کم گفتیم که این اتفاق افتاد. تیمی که 2-0 عقب میفته میتونه 3-2 ببره، اون هم برزیل قهرمان دوره گذشته. کار ساده ای نیست. دست مریزاد آفرین. صبحتون بخیر باشه. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون. We'll be right back.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه صبح و گفتگو رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کردند. انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. ساعت 8:24 است.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیابوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و امیدواریم امروز اتفاقات بسیار قشنگی برای یکایی که شما هموطنان خوبمون بیفته. در نهایت صحت و سلامت باشید و همیشه خداوند بزرگ هم یار و یاورتون باشه در تمام مراحل زندگی. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید، 301035 جهت ارتباط پیامکی شما با ماست. با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو از طریق پیامک در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. با افتخار در خدمت شما هستیم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزلی به وداعش که روان خواهد شد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزلهای منتخب دیوان حافظ که در وبگاه شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.
سه خصلت است که هر کس آنها را داشته باشد پشیمان نمی شود: خودداری از عجله و شتاب، مشورت کردن با دیگران و توکل بر خداوند به هنگام تصمیم گیری.
حالا تجربه به نسل‌های جوانتر، مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد هستند. حتی خیلی از سیاستگزاران و منتقدان دنیای تئاتر بیشتر به مدارس و کارگاه‌ها معتقدند تا دانشکده‌ها. اما چه آموزشگاهی؟ آموزشگاه‌های معتبری که با کادری مجرب، خروجی‌های توانمندی وارد عرصه سینما و تئاتر کرده و توانستند جای خود را میان جامعه هنری باز کنند. نکته